موثره، اما خیلی نیاز به ارزیابی دقیق تری وجود داره. اما در مورد نشانه هایی که ایشون فرمودن، خب نشانه ها نشون دهنده به هر حال یک نارسایی رشدی هست و خب نشانه های اولیه اوتیسم رو به نظر میرسه این بچه داشته، اما خب الان نه شرایط الانش رو ما میدونیم و نه در اون زمان در واقع ارزیابی دقیقی کردیم. کمکی که میشه به این بچه کرد در واقع این هست که در حال حاضر که خب به هر حال یک بچه 6 ساله ما داریم و زمان زیادی رو از دوران رشدش رو سپری کرده، بچه میتونه از در واقع روش هایی که جامعیت بیشتری داره در واقع میتونه کمک بکنه به همه نیازهای این کودک، همزمان روی کلام، همزمان روی شناخت، همزمان روی مهارت های اجتماعی. اصولا روش هایی که این جامعیت رو داره مثل مثالی که خدمتتون زدم ABA میتونه کمک بیشتری به این بچه ها بکنه، اما به هر حال در مورد این کودک خاص باید ارزیابی دقیقی انجام بشه و مشخص بشه هم تشخیص و هم این که روند درمان رو چطور میتونه بشه.
بله، اولین ارجام به روانشناس باشه در این حوزه،
روانپزشک، روانشناس بالینی و یا متخصص مغز و اعصاب، هر کدوم از این
روانپزشک کودکان. بله،
روانپزشک کودک، متخصص مغز و اعصاب کودک و یا روانشناس بالینی، این افراد میتونن تشخیص دقیق رو بذارن.
خانم دکتر سنی، خیلی ممنون از توضیحات خوب شما، آگاهی بخشیتون. تا جلسه آینده، بسیار عالی بود، متشکرم. خدا حافظتون.
خدا نگهدارت.
تاب و توان، برنامه برای توانیابان، چهارشنبه ها از رادیو سلامت FM ردیف 102 مگاهرتز.
و رسیدیم به بخش کاوش، مروری بر خبرها، خبرهای مربوط به عزیزانی که دارای نیازهای خاص هستند، با اجرا و اطلاع رسانی امین قاسمی فر. ما تا 20 دقیقه یه در خدمت شما خواهیم بود از این برنامه، برنامه تاب و توان که چهارشنبه ها تقدیمتون میشه. امروز خیلی ویژه در مورد مسائل و چالش های افراد دارای اوتیسم صحبت میکنیم و به این سوال هم خواهیم جواب بدیم که ما چطور میتونیم به فرد دارای اوتیسم کمک کنیم تا زندگی بهتر و آرومتری داشته باشه. ممنون از شما هم که از راهکارها صحبت میکنید و همراه هستید، از مشارکت خوبتون سپاسگزاریم. آقای قاسمی فر، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام میکنم به شما و همه شنونده های خوب تاب و توان، شنونده های فهمی شبکه رادیوی سلامت. مثل همیشه امیدوارم در صحت و سلامت باشم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از حضورتون. ما امروز از اطلاع رسانی شما هم بهره مند بشیم با مروری بر خبرهای مربوط به عزیزان که دارای نیازهای خاص هستند.
بله، بحث این آزمون استخدامی بود، خیلی راجبش حالا پرسیده میشد. من باز نگاه کردم، دیدم جدیدترین مطلبی که مطرح شده این هستش که گفتن دارن تلاش میکنن تا قبل از پایان سال شمسی این آزمون رو برگزار بکنن، اما اطلاعاتی که ازش تا حالا قطعی است این که به جذب 4400 نفر از جامعه معلولین تو 46 دستگاه دولتی منجر میشه و حالا باید ببینیم این در واقع دومین آزمون استخدامی اونطور که گفتن و انتظار میره کارش رو انجام بدن میتوانن تا قبل از پایان سال انجام بدن. آنطور که میگن میخوان تا پایان سال این اتفاق رو بیفته، رئیس سازمان بهزیستی هم بهش اشاره کردن و حالا باید ببینیم که منجر به اتفاق میشه.
ما که حالا انشالله با حضور حضرت عالی اطلاع رسانی میکنیم که این آزمون تاریخش کی خواهد بود، اما خودشون هم به سایت مراجعه داشته باشن.
این آزمون از طریق نشانی سایت پایگاه سنجش، چون کل آزمون ها اونجا برنامه ریزی میشه، ثبت نام میشه، sanjesh.org محلی است که تو بخش آزمون ها مرتب به روز میشه و اگر آزمونی باشه اونجا مشخص میشه. منم حتما وقتی که قطعی بشه اون رو راجعش صحبت میکنم، ولی این امیدواری است. نکته بعدی، بعد از داستان تقدیم بودجه به مجلس و حالا بحثی که اونجا مطرح شد راجب سهمی که برای به قول معروف معلان در نظر گرفته شده، دیدم که جمعی در واقع نامه ای آمد از جمعی از در واقع معلولین کشور به آیه تاجگردون و همینطور به آیه قالیباف به عنوان کسانی که تو این قضیه حضور دارن برای تقاضا برای افزایشش. اما اینکه این نامه ها داده میشه و این اتفاق میفته، یعنی اینکه به دنبال این هستن که آنجا بتونن امتیازات بیشتری یا در واقع منابع بیشتری رو بگیرن. عرضم خدمت شما که یه مطلب دیگه راجع به بحث فضاهای دانشگاهی برای معلولین بود، باز یکی از مطالباتی بود که من دیدم خواسته شده برای مناسب سازی، و حالا گفتم از این فرصت استفاده کنم بگم به طریق اولا ما تو بحث مبلمان شهریمونم اون مناسب سازی که باید رو هنوز نداریم. حالا چه برسه بخواد اخص بشه بیاد بره برای مثلا بحث‌های مربوط به دانشگاهی، ولی به هر حال جزء مواردی است که خواستن. اما برای اینکه از اخبار فناوری هم جا نمونم، یه خبرم تو این حوزه بگم. یکی از چالش‌های اصلی افراد دارای معلولیت ذهنی همیشه محدودیت‌های حرکتی بوده و حالا چند وقتی هست که تجهیزات توانبخشی هوشمند برای معلولان ایجاد شده، صندلی‌های خودکار و حتی پدیده‌ای که جذاب‌تر موسوم به اگزوسکلتون، یعنی اسکلت‌های بیرونی، آنچه که مثلا میگم شما فکر کنید که این دست توانایی حرکت نداره، یه چیزی مثل اسکلت پوشیده میشه روی بیرون که کمک بکنه و این ارتباط رو انجام بده. به نظر میرسه استفاده از هوش مصنوعی و این اسکلت های بیرونی شاید در آینده بسیار نزدیک بتونه خیلی کمک کننده باشه برای افرادی که دارای معلولیت هستن تا بتونن از اینها استفاده بکنن.
خیلی متشکر، به موضوع فناوری هم پرداختیم.
بله گفتم این رو هم بگم، فرهنگیش هم بگم با اجازهتون تا قبل از اینکه وقتم تموم نشه.
آره،
جشنواره در واقع 6 تا نمایش در دومین روز جشنواره تئاتر معلولین در آفتاب در اصفهان به روی صحنه رفته. کسایی که اونجا هستن به نظرم دیدن تئاتر از این افراد هم میتونه خالی از لطف نباشه و حمایت و تشویق خوبی براشون باشه.
خیلی متشکر از شما آقای قاسمی فر، تا هفته آینده
انشاءالله. خدا نگهدار.
برنامه تاب و توان رسیدیم به بخش پایش. میخواییم با یکی از مسئولان محترم صحبت بکنیم در خصوص موارد و مسائلی که وجود داره برای عزیزان که مبتلا به اوتیسم هستن و به ویژه برای خانواده هاشون. آقای دکتر محمد نصیری، مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران، سلام بر شما، خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتم.
خیلی متشکرم از همراهیتون آقای دکتر نصیری. آقای دکتر نصیری، چه باید کرد برای عزیزانی که مبتلا به اوتیسم هستن؟ حمایت های مالی، روانی، درمانی، به ویژه از خانواده هاشون، بفرمایید. خواهش میکنم.
من قبل یه مقدمه بگم.
حتما.
موضوعاتی که ما جدی داریم دنبال میکنیم موضوع بحث غربالگری در حوزه اوتیسم.
بله.
و شناخت زود این اختلال تو خانواده. خب این موضوع غربالگری پیش از تولد تقریبا تو این موضوع آن چیزی که امروز داریم امکان پذیر نیست. حالا امیدواریم که علم پزشکی پیشرفت کنه و شرایطی فراهم بشه که تو این موضوع هم بشه اتفاقاتی رقم زد. ولی آن چیزی که هست، انجام غربالگری زیر 2 سال، یعنی در سالهای ابتدایی زیست کودک، که اگر این شناسایی بتونیم تو این مرحله انجام بدیم، تو حوزه مداخله، برای هم مداخله درمانی هم مداخله به ویژه توانبخشی برای افزایش مهارت‌ها و سوق دادن و افزایش توانمندی این کودکان میتواند خیلی مؤثر باشه، حتی برای طیف اوتیسم شدید. خب ما تو تجربه موفقی هم تو کشور داریم. ما موضوع غربالگری بینایی، آمبلیوپی، یکی از موفق ترین کشورها در شناسایی اختلال و درمانش بودیم.
همینطوره.
و همچنین در مورد غربالگری هایی که در مورد بعد از تولد کودکان مثل غربالگری شنوایی و سایر موضوعاتی که داره توی شما انجام میشه، به هم داد انشاءالله بتونیم مجموعه بهزیستی با همکاری وزارت بهداشت یه پروتکل مناسبی و ما کارو شروع کردیم. یه پروتکل مناسب همه جانبی و برای این مدل غربالگری انشاءالله بتونیم رقم بزنم. این نکته اول. نکته دوم در مورد حالا به هر جهت این اتفاق افتاده و خانواده درگیرن. خب میدونید که خب اوتیسم هم طیف بندی داره. یه بخشی از خانواده هایی که به ویژه فرزندان اوتیسم طیف بالا یا طیف حاد دارن،
بله،
دچار مخاطرات بسیار زیادی هستن. اصلی ترین موضوعی که ما در این مسئله پیگیرش هستیم. من کمتر از یک ماه پیش اعلام شروع پروژه را اعلام کردم، این که ما شرایطی رو فراهم کنیم که ایجاد محیط ها. بسیاری از مراکز روزانه ما که خدمات دارن به طیف اوتیسم میدن، مراکزی است که مثلا طیف خفیف و متوسط رو میتونن انجام بدن، طیف متوسط حالا شدید و نه ظرفیت دارن نه قابلیت دارن، یا حتی انتقال و خیلی سرویس و همه این موضوعاتش برای هم خانواده ها سخته، هم برای مراکز. ما ایجاد پردیس توانمندسازی یا حالا به تعبیر دهکده اوتیسم، یعنی فضایی که این فرصت رو ایجاد میکنه با در کنار خانواده بودند ارائه خدمت به این فرزندان بشن، اعلام هم کردیم انشاءالله در
یعنی مکان زندگی آموزشیشون همه جدا
بله
بشه.
بله، ما یک فضای نزدیک 3 هکتاری با زیربنای حدود مثلا 14,000 متر رو الان آماده کردیم و داریم فضاهای ارتباطیش و فضاهای تجهیزیش رو اینا رو انجام میدیم. نگاه خودمون به حدود 9 ماه مثلا زمان میبره تا بتونی فازبندی فازاشو شروع کنیم، که اونجا با این روی کرد که روی کرد ورزش حالا استخ داره، روی کرد انیمال تراپی با روی کرد تمپارک که ایمنی برای بچه ها داره، نگهداری و اسکان موقت این کودکان، فضایی برای موضوع حمایت روانی آموزشی خانواده ها رو تدارک ببینیم. الان که داریم شما صحبت کنیم، مراکز روزانه و تقریبا تو همه شهرستان های استان تهران یک مرکز و حالا در خود شهر تهران و شمیران و تا شهر تعداد بیشتری مرکز داریم خدمات میدیم. هم تعدادش کمه، هم مدل کیفیت به ویژه در حوزه خانواده ها کمه. این پردیس به عنوان اولین پردیس تو کشور رو ما تیریزشو زدیم، تعمیه اعتبارات شده و در مرحله انشالله اجرای پروژه توی این مسئله هستیم برای این حمایت کردیم.
در تهران اگر... و همه استان ها این اتفاق
بود. این اولین پروژه است. این اولین پروژه است. البته ما مثلا قطب حوزه خدمات و دبیرخانه موضوع اوتیسم استان خراسان رضویه و مدیرکل محترم اونجا با همکاری بخش از خانواده در حال تصمیم گیری و پیگیری رو این مسئله است. توافقی با شهرداری تهران انجام شده که انشالله ما منطقه 17 و 18 این باقراه حضرت فاطمه زهرا اون فضاهای فرهنگی که ایجاد شده تو اون دو تا منطقه بتونیم مثلا مراکز روزانه، توسعه مراکز روزانه و حالا فضاهایی که اختصاص داشته باشه برای این کودکان. البته ما میگم طیف متوسط و طیف ضعیف رو میگیم باید اینها کنار کودکان دیگه و همراه اونها مناسب سازی کنیم فضاها رو که اینها بتونن شرکت کنن تو برنامه ها، ولی خب
در ارتباط با بچه های دیگه هم باشن.
بله
درسته،
ولی تو طیف دیگه ای که حالا طیف شدید میشه متناسب با اونها هم بتونیم انشاءالله فراهم کنیم. واقعیت اینه، من خودم تو این ملاقات های مردمی که داریم به ویژه ملاقات هایی که خدمت خانواده های مختلف طیف اوتیسم شدید هستیم، مشکلات اینها رو که میبینیم و مجاهدتی که این خانواده دارن خرج میدن شرمنده‌شون هستیم و همه ی همت اونو گذاشتیم، بزرگترین ظرفیت های سازمانی اونو پای این قضیه گذاشتیم که کمتر از یک سال در استان تهران یک الگوی بومی ملی که بتونیم بخشی از آلام این خانواده ها رو برطرف کنیم و حمایت کنیم کارش انجام بدیم. البته در حوزه مشاوره ما الان موضوع آموزش مشاوران
و خدمات آقای دکتر به صورت رایگان باشه براشون،
حتما همینه. یعنی ما این ظرفیت رو گذاشتیم برای اینکه خانواده ها همشون با هر مدل اقتصادی بتونن انجام بدن یارانه برای مراکز در میگیم. از حالا ممکنه 100% رایگان نباشه، ولی حتما یارانه ای و مثل مراجعه به بیمارستان دولتی و خصوصی تفاوت این شکلی انجام میدیم و البته خانواده‌ای که واقعا نیاز داشته باشه که حتما ما خدمتشون خواهیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمد نصیری مدیر کل محترم بسیسی استان تهران، ان شاءالله خبرهای خوب رو ما بازم از شما و همکاران بشنویم. خدا حافظتون.
خدا.
افراد دارای اوتیسم کم هوش نیستند، کم احساس نیستند، بی تفاوت هم نیستند. این عزیزان فقط کمی متفاوتند.
روانیار
سلام و عرض ادب، زهرا احمدوان هستم، کارشناس ارشد مشاوره توانبخشی. امروز با موضوع نحوه تعامل صحیح خانواده با کودکان مبتلا با اوتیسم در خدمتتون هستیم. خب این که ما در چه سنی اوتیسم رو در کودکمون تشخیص بدیم و شروع به درمان کنیم قاعدتا روی رفتار کودکان اوتیستیک تاثیر داره، یعنی بهترین سن تشخیص زیر 36 ماهگی هستش. هرچی زودتر تشخیص کودکان مبتلا به اوتیسم صورت بپذیره و درمان رو سریع‌تر شروع کنیم، قاعدتا از رفتارهای که کودکان بزرگتری که اوتیستیک هستن از خودشون بروز میدن ما میتونیم جلوگیری کنیم. خانواده های کودکان مبتلا به اوتیسم باید اینو در نظر بگیرن که این رفتارها آگاهانه نیست و بسیاری از این رفتارها برای بیان نیازها یا خواسته های این کودکان هستش. گاهی کودکان مبتلا به اوتیسم واکنش شدیدی به نور دارن. والدین باید آگاه باشن که شرایط اتاق و محیط زندگی رو جوری فراهم کنن که نور محرک نباشه برای این بچه‌ها، چون پریشان ترشون میکنه، یا محیط های شلوغ رو دوست ندارن. والدین باید سعی کنن که کمتر این بچه ها تو محیط های شلوغ قرار گرفته بشن. برای کارهایی که این کودکان کارهای مثبتی که انجام میدن تقویت مثبت و پاداش فوری داده بشه. هرگز از تنبیه به منظور خاموشی رفتار استفاده نشه، چون همه ما میدونیم که کودکان اوتیستیک بعضی از رفتارهاشون در بعضی از خانواده هایی که تازه متوجه ابتلای فرزندشون به اوتیسم شدن باعث خجالت، اینکه خجالت زده بشن یا عصبانی بشن، هرگز از نباید تنبیه رو استفاده کنن این خانواده ها برای خاموش کردن اون رفتار، چون گفتیم این رفتار آگاهانه نیست. چون کودکان مبتلا به اوتیسم بسیار پریشون هستن، بهتر آموزش خود آرامسازی رو به کودکان مبتلا به اوتیسم بدیم. این کودکان همواره باید تحت نظر متخصصین و دکترهایی که در این مورد متخصص هستن قرار گرفته بشن. مادر کودک مبتلا به اوتیسم باید برای کودک خودش یک برنامه روتین روزانه داشته باشه، چون نظم و قوانین روزانه ممکنه برای این کودکان آرامش بخش باشه. مادر باید حساسیت های کودکش رو بشناسه، ببینه به چه چیزهای حساسه و اونها رو حذف کنه تا کودکش همیشه آرامش ذهنی داشته باشه و پریشانیش بیشتر از اون چیزی که هست نشه. معمولا کودکان مبتلا به اوتیسم علاقه خیلی شدیدی به یک شی دارن، مثلا به پتوشون خیلی علاقه دارن یا به عروسکشون خیلی علاقه دارن. مادر باید همیشه حواسش جمع باشه که اون وسیله همیشه در دسترس کودکش باشه، چون اگر کودک اون رو کنار خودش نداشته باشه از لحاظ ذهنی آشفته میشه. همیشه به والدینی که کودکان اوتیستیک دارن توصیه میکنیم صبر بسیار داشته باشن، چون این کودکان معمولا مبتلا به پرحسی یا کم حسی هستن، امکان داره به خودشون یا اطرافیانشون آسیب بزنن، امکان داره خودشونو گاز بگیرن یا خودشونو کتک بزنن. معمولا پیشنهاد میکنیم که والدین بسیار صبور باشن در مواجهه با همچین رفتارهایی، چون این رفتارها آگاهانه نیست و باید در کنار کودک قرار بگیریم، کودک رو آروم کنیم تا این رفتار آهسته آهسته خاموش بشه. برای همه گی آرزوی سلامتی دارم، پایدار و موفق باشید.
بله، اوتیسم چالش های بسیار داره، اما بزرگترین چالش اون ناآگاهیه. با کمی صبر و افزایش آگاهی در مورد افراد دارای اوتیسم میتونیم برای همه دنیای زیباتری بسازیم، دنیایی به رنگ آرامش. ما خیلی تشکر میکنیم از همراهی شما با این برنامه این هفته. تاب و توان، همکاران تهیه کننده یحیی لک، صدا بردار حامد حجتی، نویسنده و هماهنگی نیلوفر شریفی، من ندا خاجنوری. همه ما ایمان داریم که امید به خدا تاب و توان ما رو در زندگی افزایش میده. تا چهارشنبه هفته آینده، خدایا رو نگه دارتون.
صدای تو
کلام تو
درسی است برای بیداری، صدای تو
کلام تو
آرامش قلب های بیدار است و نگاهت روشنی راه آینده،
راه
روشن.
اولا ماهیت فتنه، این یه فتنه آمریکایی بود، واضح بود. آمریکایی ها برنامه‌ریزی کردن، فعالیت کردن. هدف آمریکا هم اینو من قاطع سریع با تجربه 40 چند ساله در جمهوری اسلامی عرض میکنم، هدف آمریکا بلعیدن ایرانه. از اول انقلاب تا امروز این سلطه‌ای که اینها برای کشور داشتن و به دست مردم، به دست جوانها، به دست آهاد مردم در سرزمین کشور با رهبری امام بزرگوار این سلطه از بین رفت، از روز اول اینا به فکرن که اینو برگردونن، یعنی ایران رو باز تحت سلطه نظامی خودشون، تحت سلطه سیاسی خودشون، تحت سلطه اقتصادی خودشون قرار دادن. هدف اینه. این مربوط به رئیس جمهور فعلی آمریکا هم نیست، این مربوط به این شخصی که الان رئیس جمهوره نیست، این مربوط به سیاست آمریکاست. کشوری با این خصوصیات در یک چنین مرکز حساس جغرافیایی با این امکانات، با این وسعت، با این جمعیت، اینو نمیتونن تحمل کنن چنین کشوری رو با این پیشرفت‌هایی که لحاظ علمی، لحاظ فناوری در بخش‌های مختلف داره میکنه، این برای آمریکایی‌ها قابل تحمل نیست. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم می‌دانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
چشم خوره برامندم در روشم تزه بیشار و بوشم که
سوز دشتی یا مخش که بیشه تبر دو به ممیشه میده ته خاک تن بزو ریشه تبر دو به ممیشه بیت خشکای تی دار میسوز نهونه منه شروع نهونه خوابت سر بلندی لغمیشه وطن میجون و ریشه دماغت نشونی بلند آسمونی دمه
سلام علیکم به هرمزگان خوشوندی
اینجا سرزمین رنگ و صدا شکر و شادی
به قربان خاک برم خاک پاک بنده روم هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم به قربان خاک برم خاک پاک بنده روم هر جای دنیا که بشم تا ساحلام لنگرم
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه
از جاست که بر ساحل مکران مثل نگی ندرخشه
تا پارسیان که خطه سواحل بی‌نظیره از حاجی آباد سرسبز تا بورموسا که قلب تپنده ایران زمینه گستره‌ای به نام هرمزگان
هرمزگان ایران
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن چه جون بلندای کوه استوار گنو سرسبزی دشت تزرش کلوتوی جاسک و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن
هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهور
فارسی بگوییم
سلام بسیار پیش می آید که ما فارسی زبانان واژه هایی را به کار می بریم که اگرچه به ظاهر عربی محسوب می شوند اصلا در زبان عربی وجود ندارند یکی از این واژگان واژه حفاظت است که به معنای حفظ و نگهداری به کار می رود مثل وقتی که می گوییم گروه حفاظت بهتران است که به جای این کاربرد نادرست گفته شود